اللهم صل على محمد وعجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله وصلى الله على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره حائر و تربت سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. دیروز در بحث قبلی گفتم که حائر حتی رواق جای بحث ندارد. بعضی از دوستان در این رابطه اظهاراتی یا سوالاتی که مناسب است شرحی مختصری بدم. عنایت کنید هر عنوانی که از سوی شرع به طور دقیق تعیین نشده باشد به معنای لغوی و عرفی آن باید مراجعه کرد. کلمه حائر از سوی شرع مقدار و اندازش تعیین نیست، و اما معنای حائر یعنی اطراف و کنار و جانب و جنب مقبره مقدسه. به طور کل اطراف مرقد مطهر. معنای آن را عرفاً باید بریم بررسی کنیم. از آنجا که گفته شده است نماز آنجا جایز هست، بنابراین نماز در کنار قبر مطهر به فاصله یک متر دو متر که نماز عموم قاچیز ندارد، مناسبت ندارد. نماز یعنی نماز افراد متعدد، فرادا و جماعت. بنابراین پس از آن که خود نماز رو در نظر میگیریم به عنوان یک قرینه، و قطعا نماز جماعت هم در اونجا منظور باشد، لذا حائر تا جای صدق میکند که صفوف جماعت این قدر متیقن است، صفوف جماعت تا آنجا متعارف باشد. صفوف جماعت از حد رواق اگر بیشتر نباشد کمتر قطعا نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر تشخیص عرف متشرعه. عرف متشرعه در حائر و اطراف مرقد مقدس اظهار نظرشون به عنوان تعیین معنای عرفی است. برای ما معنای عرفی متشرعه کافی است. اگر عرف معنای متشرعه را بگیریم که لا یبعد که این اعتبار داشته باشد، خود صحن مطهر هم حائر خواهد بود و مدرک و مستندش هم همون است که گفتم علل اقل قدر متیقن رواق هاست که گفته شد. اما درباره تربت حسینیه که باز هم سؤالی شده است که اون همه ثوابی که درباره تربت حسینیه گفته شد که توفیق بزرگی، سعادت عظمایی برای ما پیروان اهل بیت که از روایات حسینیه استفاده میکنیم که روایاتش رو خوندیم باب 16 که سید الحکیم کل روایات هم نقل فرمودن و در وسائل هم باب 16 از ابواب مکان مصلی این روایات آمده است که اگر کسی تسبیحی داشته باشد بدون اینکه خودش ذکر بگد، تسبیح تربت ذکرش رو میگد، یک مرتبه ذکر با دونه تسبیح تربت برابر است با 70 مرتبه ذکر بدون تسبیح تربت. و بعد برای ما که طلبه هستیم فتوای شهید ثانی بسیار مهم هست که اعلام فرمودن در کتاب مسالک که مستحب مؤکد است که تسبیح با تربت حسینیه باشد. و تا اینجا اجمالا گفته شده بود، سؤالی که جواب بگم این است که خب ما در مصداق این تربت چیکار کنیم؟ درباره مصداق تربت، تربت کربلا کافی است، چون خود قبر به معنای جمود به تربت مقدس خود مرقد میسور نیست و متعارف هم نیست. اگر که بنا این باشد که برای کل مردم دنیا پیروان اهل بیت که در یک اربعین 20 و چند میلیون جمعیت جمع میشن، از خود مرقد مقدس ترابش و تربت درست کنن یک نوبت نمیشد، کل تراب. بنابراین تراب به تربت به معنای تربت خود قبر بر اساس تناسب حکم موضوع مراد نخواهد بود. و درباره کربلا به عنوان کربلا که تقدس و تقدیسی آمده است در نقلها، خود کربلا، خاک کربلا یا سید الشهدا، تربت سید الشهدا به حساب خواهد آمد انشاءالله. بنابراین من یه وقتی رفتم یه تربتی یک مهری میخواستم بخرم از نجف، مهر خیلی خوب، خوش ساخت، زیبای، با نقشه خوب. مهری که گرفتم که بخرم یه مرتبه متوجه شدم که اینجا نجفه. پس دادم دیگه چیزی نگفتم. تربت حتی باباش با خودش فرق میکنه. تربت نجف تقدسش رو داشته باشد، تربت مشهد تقدسش رو داشته باشد، ولی تربت کربلا چیز دیگری است، حساب و کتاب خاصی دارد. تربت خریدید، استفاده کردید خودتون یا کسی که اعتماد دارید از تسبیح فروش ها یا مغازه های مهر و تسبیح، خود کربلا کافی است. خدا انشاءالله برای ما توفیق بیشتر برای امور عبادی عنایت فرماید. و اما بحث عروت الوثقی ما، فصل 4 و شماره 14 از فصول، فصلن فی الامکنت مکروهت. این فصل را درباره مکانهای مکروه عنوان فرموده از سیه. در این فصل 32 مکان به عنوان مکان مکروه آمده است. یه تذکری که برای شما افاضل فقط یادآوری است و آن این است که متاسفانه در اصطلاح عوام مکروه و مستحب بسیار سبک القا و تلقی می شود، در حالی که مکروه و مستحب جزء دستورات شرع هست، جزء احکام تکلیفیه هست، همون امری که محرم است نهی شده است، همون امری که مکروه است، همون عملی که مکروه است نهی شده است، منتها مکروه به عنوان امتنان من الله الى عباده ترخیصی داده شده است که اگر عسر داشت حرج بود انجام ندید. این یه مسئله در ذهن دارد دقیق. من اهل فتوا حالا باشم یا نباشم با خداست فتوا نمیدم، منتها جایی برای فتوا دارد که اگر کسی در حال عذر و حرج نیست، به مستحب عمل نمی کند، به مکروه پایبند نیست، مشکلی دارد. برای این فقهای واصل در عمل بین واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات فرق قائل نبوده ام. بنابراین مکروهات اون اصطلاحی که در بین بعضی از عوام یا بعضی از طلبه ها متاسفانه مکروه، کل و مکروه جایز، کی گفته از کل و مکروه جایز؟ مکروه جایز نیست، مکروه فرق دارد و یک جایزه که مباح باشه. مکروه یعنی نهی شرعی دارد، ترخیص در صورت عسر و حرجه. حالا در باره مکانها 32 مکان با عنوان مکان مکروه گفته شده است که چند تاشو برای شما یادآور بشوم و از آنجا که مؤلف هستیم متن باید بخوانیم که متن خواندن متن فقه بعد از خواندن قرآن و روایات متنی که نورانیت دارد متن فقه اهل بیت از برای خود آدم گوینده بود و مخاطب ثوابی دارد. چند مورد را یادآور بشوم. الامکنت المکروه و هی مواد بود. احدها الحمام و ان کان نظیفا حتی المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه. یکی از اون مکروهات نماز در حمام هست، هرچند نظیف و پاک باشد، حتی مسلخش همون رختکنشه. عند بعضهم که این بعض محقق اردبیلی گفته شده است، و لا بأس بالصلاة على سطحه، و مانعی نیست که نماز در پشت بام حمام خوانده شود، اشکالی ندارد، مکروه نیست. الثانی المزبله، محل زباله، جایی که زباله ریخته می شود نماز اگر اتجان بشود مکروه هست. الثالث المکان المتخذ للکنیف ولو سطحا متخذا لذلك، مکانی که برای اشیای آلوده آماده شده است که اونجا جمع آوری بشود، هرچند سطح همواری که برای جمع آوری آماده شده و جای خالی برای نماز داشته باشد نماز مکروه است. الرابع المکان الکثیف الذی یتنفر منه الطبع، جای آلوده‌ای که مثلا یک نوع تنفر طبع در آنجا وجود داشته باشد صلات در آن مکروه است. الخامس المکان الذی یذبح فیه الحیوانات او ینحر، جایی که حیوانات ذبح می شود یا نحر می شود، شطور، اونجا هم نماز درست نیست. ششم بیت المسکر، جایی که مشروب ساخته می شود. السابع این محل اطلاع عزیزان باشد. السابع المطبخ و بیت النار. مطبخ آشپزخانه دیگه، بیت النار گلخن حمام. اگر کسی نماز بخواند یک آشپزخانه بزرگ دارد، فرشم دارد، یک گوشش نماز بخواند مکروه. الثامن دور المجوس اذا دور المجوس اذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. خانه های مجوسی که آب بپاشد بعد از خشک شدن نماز کجا بخواند درست است. التاسع الارض السبخه، مهم زمین شورزار، سبخ شورزار رو میگن. العاشر کل ارض نزل فيها عذاب او خسف. دهم جایی که در اونجا عذاب نازل شده باشد یا خسوفی اونجا شکل گرفته باشد نماز انجام نشود. برای اینکه 10 مورد رو برای شما یادآور شدم، برای اینکه مطلب رو مستند کرده باشیم، کتاب وسائل باب 15 از ابواب مکان مصلی حدیث شماره 6 اوراق این کتاب یک کمی با من راه نمیاد. بله، کتاب وسائل باب 15 من نشانم داشته متاسفم من نتونستم خوب پیدا کنم. روایت شماره 6 و شماره 7 محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن ابی عن ابن البرقی احمد ابن خالد البرقی عن ابیه عن عبدالله ابن فضل عمن حدثه. مرسله هست ولی مرسله عبدالله ابن فضل و احمد ابن خالد ابن احمد ابن خالد البرقی هم گویا در عمل تأیید کرده هست. شیخ کلینی هم اینو نقل میکند. برای مستحب و مکروه که تسامح قائل هستیم کافی باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال 10 مواضع لا یصلى فیه الطین والماء والحمام والقبور ومصام مطام طریق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج. این روایت رو شیخ صدوق هم نقل کرده است. 10 مورد مواردی بود که در یک روایت برای شما یادآور شدم. این 23 مورد در کتاب وسائل جلد 3 از باب 11 تا باب 34 مستنداتش آمده است که شما خودش رو مراجعه کنید و بخوانید. من متن رو سریع بخوانم که به وظیفه عمل کرده باشیم. الحادی عشر اعقام الابل و این کنوست و رشت، جایگاه خوابگاه و توقفگاه شطور باشد، ارچند جارو کنوست کنس جارو جارو شده باشد و آب هم اونجا ریخته باشد. الثانی عشر مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابط القلم، جایی که الاغ و گاو و استر رو میبندند اونجا هم نباید نماز اتیان بشود که مکروه است. الثالث عشر علی الثلج و الجمد بر برف و یخ، روی برف و یخ نماز نخواند مکروه است. الرابع عشر قرن لانه های مورچه و همینطور 15 مجار المیا، جایی که آب جاری بوده است. 16 راه الطرق و امکانات فی البلاد، در صورتی که ضرری به راه گذر نزند و الا حرامت، اگر نماز در راه ضرری برای راه گذر ایجاد کند که حرام است. اصحاب عشر فی مکان یکون مقابل لنار مقرم او سراج، روبروی چراغ و آتش روشن مکروه است. فی مکان یکون الثامن عشر فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح من غیر فرق بین المجسم و غیره و رکان ناقصان. التاسع عشر بیت فیه تمثال عکسی باشد. العشرون مکان قبلته حائط ینز من بالوئه، از بالوئه نم بیرون زده باشد. الحادی و العشرون اذا کان قدام مصحف او کتاب مفتوح، الثانی و العشرون اذا کان قدام انسان مواجه، روبروی کسی هم مکروه نماز بخونند. الثالث و العشرون اذا کان مقابل باب مفتوح، روی در روبروش در بازی باشد مکروه. الثالث و العشرون اذا کان مقابل الرابع و العشرون المقابر، مقبره هم نماز مکروه. الخامس و العشرون علی القبر، روی قبر هم مکروه. السادس و العشرون اذا کان القبر فی قبلته مکروه است. السابع و العشرون بین القبرین، الثامن و العشرون بیت فیه کلب، التاسع و العشرون بیت فیه جنوب مکروه است. الثلاثون اذا کان قدام حدید من اصلح او غیره، شماره 30 جایی که جلو شمشیر یا نیزه باشد نماز مکروه است. الواحد و ثلاثون اذا کان قدام وردان اندبعزه، اگر جلوش گلی باشد هم اشکال دارد. و ثانی مکروه است. و ثانی و ثلاثون اذا کان قدام بیدارو حنقت او شعیر، خرمن گندم و جو باشد. این موارد بود که بر اساس وظیفه تا کار سریع خواندم. مستندش همون که گفتم از باب شماره 11 تا باب شماره 34 که یک روایت رو از باب مثال برای شما خواندم. مسئله شماره 1، لا بأس بالصلاة فی البیع والکنایس و ان لم ترش و ان کان من غیر اذن من اهلها کسائر مساجد المسلمین. در بیعه و کنیسه، بیعه و کنیسه معبد یهود و نصاراست، میتوند آدم نماز بخوند مثل این که در مسجد نماز خونده. اجازه مالک یا اجازه اون خادم بی ابو کنیسه لازم نیست، میتواند به اون موارد نماز اتیان کند بلا اشکال. در این رابطه روایتی هم داریم، شماره همین کتاب وسائل جلد 3 باب 13 از ابواب مکان مصلی، حدیث اول رو برای شما بخوانم. عن عیسی بن القاسم قال سألت ابا عبدالله عن البيع والكنائس يصلى فيه قال نعم، و سألته هل يصلح بعضها مسجدا فقال نعم، روایت از نظر سند معتبر، محتواش هم واضح. روایت شماره 6 همین باب، عن علی علیه، عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام، به روایت ابل بختری، لا بأس بالصلاة في البيئة والكنيسة الفريضة والتطوع. این مستند این حکم بود درباره این مسئله اول. مسئله دوم، لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام وعلى الله على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام. إن هذه إن حكم در همين كتاب وسائل همین ابواب مکان مصلی باب شماره 26 آمده است که عبدالله حمیری، ان محمد ابن عبدالله حمیری، کتبت الى الفقیه، فقیه لقب امام کاظم هم است، لقب آقا امام اعظم هست، اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر. تا اینجا که میرسد میفرماید که و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه. سه مورد سؤال کرد، پشت سر قبر و پایین پا و بالای سر. و هل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا. فأجاب و قرأت التوقيع و من هنا سخت. توقیع رو قرأت کردم و از روشم نسخه برداری کردم. فرمود آمده است و اما سجود على القبر فلا يجوز، روی قبر، و اما الصلاة فإنها خلف القبر، خلفه خلف القبر، و يجعله الأمام و یسلی عن یمینه و شماله، به سمت راست و سمت چپ قبر هم نماز خامه کنند درست است، نماز بخواند درست است. و آنچه که در متن آمده بود که افضل این است برای تأسی از امام علیه السلام، امام رضا که نماز اقامه کرده است در مدینه منوره بالا سر جد قبر مقدس جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال علی ابن فضل، حسن ابن علی ابن فضل، قال رأیت ابا الحسن رضا علیه السلام وهو يريد أن يود إلى الخروج إلى العمرة فأتى القبر على موضع، على موضع رأس النبي بعد المغرب صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق من كبه الأيسر بالقبر قریب من الاسطوانه المخلقه التي عند راس النبي، بالای سر در صورتی که ابتداء مقبره مساوی با شانه چپ امام رضا بوده و از استوانه که درست مساوی با رأس مطهر هست نزدیک بوده است، از اون استوانه تجاوز نکرده است محل صلات. این عمل امام رضا سلام الله تعالی علیه با این روایت که گفته شد مستند برای حکم به اولا در متن کتاب در نظر گرفته می شود. بنابراین این مطلب تا اینجا تمام. و اما مسئله سوم، می فرماید استحب ان یجعل المسلی بین یدیه سترتن اذا لم یکن قدامه حائطون او صفون للحیلول بینه و بین من یمر بین یدیه. یه مطلبی است، دو دقیقه اگر وقتم بیشتر شد اجازه بدید، مطلب تقریبا لازم است. یک اختلاف یا یک حکمی درباره مرور فرد از جلو نمازگزار حکمی دارد از منظر مذهب اهل بیت و حکمی دارد از منظر فقه حنفی. در مذهب اهل بیت آمده است که مرور اشکال ندارد. همین کتاب وسائل جلد 3 باب 12 از ابواب مکان مصلی حدیثی را برای شما بخوانم و بعد فتوی از ابناء عامه را با یک حدیث هم برای شما یادآور بشون که خستگیتون رفع بشود. در روایت از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه با سند درست، عبدالله ابن جعفر حمیری در قرب الاسناد عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن الوان عن جعفر عن ابیه، سند درست. ان علی علیه السلام سئل عن الرجل یصلی، سؤال شد که مردی نماز میخواند، یصلی فیمر بین یدیه الرجل، این مردی از جلوش رد میشد، چه حکم چیست؟ سؤال رو کامل کنم. فیمر بین یدیه الرجل والمرأة والکلب والحمار فقال ان الصلاة لا یقطعها شیئون، اشکالی ندارد. چرا مرأة و کلب و حمار گفتیم؟ کتاب مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 249 تا صفحه 251 معتبرترین کتاب فقهی در کتب فقهی ابناء عامه مغنی ابن قدامه است. در این کتاب میگوید که اگر کلب یا حمار از جلو روی نمازگزار رد بشود نماز باطل میشود. میگوید و هو قول عایشه. و بعد روایتی را نقل میکند در همین صفحه از معاذ و از مجاهد که در اون روایت آمده است، این عبارت در حافظم این است که الکلب الاسود البهیم شیطانون، الكلب الأسود البهيم شيطان يقطع الصلاة. كلب سیاه شیطان هست، از جلو روی نماز گذار که رب بشود نماز قتل کرد. این مفتابه هست عند ابناء عامه. اما المرأت والحمار، اون هم روایت دیگری دارد. ابن قدامه میگد که این روایت که درباره مرأه و حمار هست معارض داره، ولی چیزی که معارض ندارد کلب اسود است و شیطان که نماز قطع میکند. شما این حکم را با این روایتی که از امیر المؤمنین در باب 11 ابواب مکان مسلی براتون خواندم در نظر بگیرید. حق و باطل خودش رو به طور واضح نشان میدهد. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.